تفسیر قرآن کریم صوت شماره 196 سوره سجده آیات 16 تا 30.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى، السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلمه يلم به الشعص و يملأ بالارض قسطا وعدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. رسیدیم با آیه 16 سوره مبارکه سجده. آیه قبل یعنی آیه 15 سجده واجبه داشت. بعد از آیاتی اومد که منکران پیامبر اسلام در مکه در مقابل پیامبر ایستاده بودند و حقی رو که بهشون عرضه میشد کاملا رد میکردن، انکار میکردن، و خداوند متعال هم تو آیاتی که نازل کرد دلیل استبعادشون در حقیقت روشن معاد رو گفت که اینا میخوان دادگاه قیامت رو منکر شن، میخوان هر کاری دلشون خواست، هر جوری هوسرانی خواستن انجام بدن، روشون هم نمیشه دادگاه قیامت رو آشکارا منکر شن و بگن ما به دلیل باز بودن راهمون برای هوسرانی، برای ظلم و فساد این موضوع رو داریم انکار میکنیم، چون در مقابل فشار افکار عمومی قرار میگرفتن دیگه. اومده بودن از در استبعاد در امر معاد در اومده بودن و خداوند متعال هم تو آیات دست اینا رو کرد، گفت شما میخواید هر جوری دلتون میخواد افسار پاره کنید، لاوبالیگری کنید، ظلم و فساد کنید، به همین خاطره که دارید تو حقیقت معاد استبعاد میکنید، جرئت نمیکنید مستقیم بگی، چون افکار عمومی ماهیت شما رو میشناسن، مثل این سیاسیون که جرئت نمیکنن اون چیزی که واقعا تو ذهنشون بگن، با درویی و نفاق و پرده پوشی و در لفافه و اینا به زور باید از لابلای گفتارشون، کردارشون، سبک زندگیشون، اطرافیانشون به زور باید فهمید مکنونات قلبیشون چیه. اینا هم اون چیزی که در دلشون بود و به وضوح نمیگفتن، اومده بودن استبعاد میکردن در حقیقت روشن معاد که خداوند هم میفرماید مشکل شما شبهه علمیه نیست، شهوت عملیه است، شما میخواهید راهتون باز باشه، هر غلطی دوست دارید انجام بدید، اومدید دارید در یک مسئله علمی شبهه ایجاد میکنید، استبعاد میکنید، عاقبتتون تو دادگاه قیامت به شدت سخت خواهد بود. و انسانهای مؤمن کسانی هستند که وقتی حقی بهشون عرضه میشه میپذیرن، در نهایت تواضع هم میپذیرن، سجده کنان میپذیرن، که دیگه آیه 15 رو خداوند سجده رو واجب کرده درش که به ما قشنگ عملا کاملا ما اعضا و جوارحمون هم به کار بیفته، بفهمیم که تواضع در مقابل خداوند یعنی چی. یعنی این سجده که خداوند متعال تو این آیه 15 واجب کرده قشنگ نمادین میخواد به ما بگه اینجوری، یعنی اینجوری باید باشی در مقابل حقی که بهت عرضه میشه، بدون ذره استکبار و هم لا یستکبرون. کلن داستان دنیا اینه، امتحان دنیا همین یه جمله است، حق عرضه میشه، متواضعی در مقابل این حق یا متکبر. آقا بیا به خلیفه من سجده کن، متواضعانه سجده میکنی مثل ملائک یا متکبرانه روی برمیگردونی مثل ابلیس؟ باید متواضعانه اصلا سر به سجده بیاری، در مقابل حق قد علم کردید، سفارایی کردید، انکار میکنید، اصلا خیلی وضعیتتون خرابه. بعد خداوند وقتی که این آیه سجده دار رو که سجده واجب داره مطرح فرمود و اون بحث اوصاف مؤمنان که در مقابل حقی که بهشون عرضه میشه ذره استکبار ندارن بلکه اینجوری متواضعانه به خاک میافتن و میپذیرن، حالا تو این آیات خداوند متعال میفرماید که کسانی که اینجوری اهل تواضعن، اینجوری اهل سجدن، اینجوری اهل عبادت و عبودیت خداوند هستن، چه پاداش ها براشون در نظر گرفته شده. خیلی جالب. آیه 16 مؤمنین کیان؟ آیه قبل فرمود کسانی که وقتی آیات ما براشون خونده میشه متذکر میشن، سجده کنان به زمین میافتن، تسبیح و حمد الهی رو میگن، ذره استکبار ندارن. حالا در ادامه اوصاف مؤمنان اینجوری تتجافا جنوبهم عن المضاجع، آنها پهلوهایشان را از بسترها در دل شب دور میکنن. تجافی یعنی دور کردن، خالی کردن، جنوبهم یعنی پهلوهایشان را، مضاجع بسترها یعنی اینا اهل سحرخیزی، دل کندن از رخت خوابن. مؤمن اینجوریه، از شب تا صبح نمیگیره تخت بخوابه، بالاخره یه ساعاتی، یه دقایقی که حالا خداوند نماز صبح رو به ما واجب کرده به خاطر همین دیگه، بکنیم از این رخت خواب، باید آدم بکنه. اینا که اینجوریان در دل شب از بسترهاشون دور میشن، میکنن از اون رخت خواب، یدعون ربهم خوفا و طمعا، که پروردگار خود را با بیم و امید میخوانند. مؤمن باید اینجوری باشه، اگر تمام خوف و طمعش یعنی هم ترسش هم رجا امیدش در دو کفه ترازو باشه، این دقیقاً مساوی باشه، به همون اندازه نسبت به خداوند رجا امید داشته باشه، طمع داشته باشه، چون طمع گفتیم از صفات وجودیه، اگه تو مجرای صحیحش قرار بگیره صفت خوبیه دیگه، به همون اندازه باید از خداوندم خوف داشته باشه، خشیت داشته باشه، ترس داشته باشه. اگه خوف و رجا، حالا به تعبیر این آیه خوف و طمع یه مؤمن رو در دو کفه ترازو بذارن، دقیقاً با هم مساویه، پروردگارشون رو میخونن هم با بیم هم با امید، همون قدر که بیم دارن نکنه من کاری کنم مورد غضب خداوند باشن، نکنه کاری کنم امام زمانم از دست من ناراحت شه، از چشم امام زمانم بیفتم، همون قدر که نگرانه همون قدرم امید داره که نه من سعی میکنم وظیفه‌مو خوب انجام بدم، ان شاء الله مشکلی پیش نمیاد، امیدمون به خداست، ان شاء الله خداوند اگه ما کوتاهی هم کنیم به فضل و رحمتش میبخشه، به همون اند اندازم امید، رجا، طمع و من ما رزقناهم ينفقون. و خروجی این نوع دیدگاهشون، این نوع رویهشون هم اینه که از آن چه به آنان روزی داده ایم انفاق میکنن، هزینه میکنن، یه بخشیشو در اختیار دیگران قرار میدن. هم رابطهشون با خداوند مطلوبه، انقدر زیباست خوفن و طمعا، هم رابطهشون با مخلوقات مطلوبه، یه بخشی از آن چه که روزی بهشون داده شده مردم دارن، انسان دوستن، در اختیار دیگران قرار میدن. حالا اگر کسی اینجوری باشه، یعنی آیه 15 و 16، اهل تواضع در مقابل حق، اهل کندن از رخت خواب، اهل ارتباط مطلوب با خدا، ارتباط مطلوب با خلق، اگه کسی اینجوری باشه، خیلی آیه جالبیه. آیه 17، فلا تعلم نفس، پس هیچ کس نمیداند، ما اخفی لهم، که چه چیزی برای آنها نهفته شده است، یعنی چه پاداش هایی براشون پنهان فعلا، در آینده بهش میرسن. یه نسیه خیلی پرسود الان مخفیه براشون، الان تو حجاب های مادی و دنیایی هستن، خیلی جلو چشمشون و در دسترسشون نیست، بعدن براشون آشکار میشه، در اختیارشون قرار داده میشه که چه پاداش هایی برای اونها نهفته است. من قرة اعین، که مایه روشنی چشم هاست، از روشنی چشم ها، جزاء بما کانوا یعملون، که این پاداش های کارهایی است که انجام میدادن. کسی که اهل نماز شب باشه، واقعا اهل نماز شب باشه، کسی که اینجوری خداوند رو در آشکارا و نهان عبادت کنه، و البته عبودیت، عبادتی که به عبودیت نرسه که اصلا فایده نداره، اصل اون بندگیه، اون عبودیت داشته باشه، اصلا یه پاداش هایی براش در نظر گرفتیم، فعلا نهفته است، فعلا به جهت حجاب های دنیوی و اینا نمیبینه، در دسترسش نیست، اصلا مافوق تصور، مایه روشنی چشم ها، بهشت های از نور و یاقوت و مروارید و اصلا مافوق تصور، نمیشه گفت. اون چیزایی که تو دنیا هست بهترینش رو در نظر بگیریم، اصلا قابل مقایسه با آنچه که در عالم کامل قیامت نیست. اصلا اینا پاداش، جزاء به ما کانوا یعملون، به واسطه کارهایی که میکردن، به واسطه اعمالی که، کارهایی که انجام میدادن، یعنی خروجی داشتن، فقط حرف و شعار و لب و دهن و اینا نبودن، واقعا خروجی عملی داشتن، یه کاری میکردن، یه منشأ اثری بودن تو عالم خارج. اصلا انسان مؤمن یعنی کسی که همش داره در عالم خارج تصرف میکنه، یه تغییرات ایجاد میکنه، فقط در حد شعار و اینا نیست، عمل داره، خروجی داره، دائم داره در عالم خارج تصرفات میکنه. میگه سعدی، اگرچه سخندان و نصیحت گویی، به عمل کار برآید، به سخندانی نیست. بعد که خداوند اینا رو فرمود، گفت چه پاداش های مافوق تصوری، اصلا خارج از ادراک، قابل درک نیست برای ما، برای اینها هست. یه مقایسه مطلب رو روشن میکنه. آیه 18، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، آیا کسی که مؤمنه با این عاقبت نیکو، با این نتایج مافوق تصور، همچون کسی است که فاسق است؟ مؤمن رو در مقابل فاسق قرار داده. چرا؟ چون این کفار و مشرکین مکه که حق رو انکار میکردن، در حقیقت روشن معاد استبعاد میکردن، افتاده بودن تو دام کفر و شرک، اینا در واقع به خاطر فسقشون بود، اینا میخواستن خط قرمز رد کنن، اینا میخواستن هر جوری دوست دارن تو بحثای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی زمان خودشون، تو مسائل مالی، تو ظلم، تو فساد، هر جوری دلشون میخواد عمل کنن. مؤمن رو اینجا در مقابل فاسق قرار داده، با اینکه آیات قبل در رابطه با کفار بود، کافران بود، اینجا داره انگیزه کافران رو میگه، انگیزه کافران فسق بود، دوست داشتن خط قرمز رد کنن، مثل این آخر زمان که خیلی ها به اسم دین و دینداری و اینا تو فضاهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی خط قرمز رد میکنه، هر ظلمی، هر فسادی که بتونه یه رنگ و لعاب قانونی هم روش بزنه، توجیهش کنه، راحت انجام میده، هر جوری دلش میخواد تو منابع کشور، پول کشور، مدیریت مالی کشور دخل و تصرف میکنه، اینا رو قرآن میگه فاسق، فاسقی که در واقع طبق آیات قبل کافر، بحث کفره که به انگیزه فسق و خط قرمز رد کردن افتاده تو دام کفر. آیا کسی که مؤمنه با کسی که کافره، با کسی که مشرکه، با کسی که فاسقه، همه اینایی که تو آیات قبل گفت تو دل این کلمه فاسق هست؟ آیا کسی که مؤمنه با یه همچین جانورهایی یکسانند؟ لا یستوون، نه، هرگز این دو برابر نیستن. یه مقایسه روشن، مطلب رو روشن میکنه برای همه. آیه 19، اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اما کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادن، ایمان به تمام متعلقات ایمان و اعمالشون هم تمام اعمال شایسته، به جا، به درد بخور روز، مناسب زمان، متناسب با شرایط، که قطعا کارهای شایسته، عمل الصالحات در رابطه با امام زمان هر کسی هست دیگه، چون امتحان اصلی ما امتحان ولایت خلیفت الله، این عمل صالح حتما در تناسب با امام زمانمون باید باشه، که امروز یعنی زمین سازی ظهور، صاف کردن جاده برای حکومت جهانی امام زمانمون. اگه کسی اینجوری باشه، بفهمه در هر زمانی چه عملی عمل شایسته است، نه اینکه در یه سری اعمال تکراری و عبادی و بی روح و بی هدف کنه تو مسیر، نه، عمل شایسته انجام بده، اینجوری باشه، فلهم جنات المأوا، پس برای اوست باغ های بهشت جاویدان، نزلن به ماکان کانو یعملون، که این وسیله پذیرایی است به پاداش آنچه انجام میدادند. نزول یعنی وسیله پذیرایی به واسطه آنچه که عمل میکردند. اهل ایمان اینجوری، اهل فسق اینا که خط قرمز رد میکنن. آیه 20 و اما الذين فسقوا و اما کسانی که فاسق شدند، خط قرمز رد کن شدند، فمأواهم النار و پس جایگاهشان آتش است. کلما ارادوا ان یخرجوا منها، که هر زمانی بخواهند از آن خارج شوند، اعیدوا فیها، آنها را به آن باز میگردانند. مثل کسی که افتاده توی جایی داره عذاب میشه، هی دست و پا میزنه بیاد بیرون، تا یه ذره میخواد بیاد بیرون میگیرن دوباره پرتش میکنن اون تو. و قیل لهم، و به اونها گفته میشه ذوقوا عذاب النار، بچشید عذاب آتش را، الذی کنتم به تکذبون، همون آتشی که تکذیب میکردید، باور نداشتید، جدی نگرفته بودید. بحث فسق، بحث خط قرمز رد کردنه. این فعالای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اینا که به پولی میرسن، به قدرتی میرسن، خط قرمز رد میکنه. بله خدا ارحم الراحمین، میبخشه، خدا اینجوریه. تکذبون، آتش جهنم رو تکذیب میکردید، یعنی جدی نمیگرفتید. خب وقتی یه نفر تو فضاهای سیاسی و اقتصادی و اینا قرار گرفته، هر جوری دلش میخواد خط قرمز رد میکنه، دادگاه قیامت رو جدی نگرفته، این در واقع داره تکذیب میکنه دیگه، عملا داره تکذیب میکنه. حالا اگر به خاطر فضای شعاری جامعه مثلا جوگیر بشه، مثل بقیه ادعای اعتقاد به توحید و معاد و اینا رو برداره، اما در عملش که نشون میده داره تکذیب میکنه. داستان اینه، کسی خط قرمز رد کنه عمدی باشه، خداوند متعال با شوخی نداره. آیه 21 و لنذیقنهم من العذاب الادنا، و به آنها از عذاب نزدیک یعنی عذاب این دنیا میچشانیم، قطعا سه تا تاکید داره تو این لنذیقنهم، دون العذاب الاکبر، که نه اون عذاب اکبر، پیش از اون عذاب اکبر. اون عذاب اکبر، اون عذاب بزرگتر اخروی، تازه اون یه چیز دیگه است. لعلهم یرجعون، که شاید بازگردن، شاید بیدار بشن. در بهار الانوار جلد 51 صفحه 59 میفرماید که در رابطه با این آیه از امام صادق علیه السلام پرسید مفضل ابن عمر، امام پاسخ داد قال الادنا قلاء السعر، اون عذاب نزدیکتر گرانی نرخ هاست در آستانه ظهور امام زمان، انقدر نرخ ها بالا میره، گرون میشه، شرایط اقتصادی بد میشه، اصلا انقدر وضعیت اقتصادی مردم نابسامان میشه که مردم تو این گرونی ها و کمبودها و اینا دچار مشکل میشن، یه عذابیه براشون، عذاب ادنا، عذاب نزدیکتر. بعد ول اکبر و المهدی و به سیف، اون عذاب بزرگتر قیام حضرت ولیعصر که با شمشیر با قاطعیت انجام میشه بر علیه مفسدان سیاسی و اقتصادی که این گرانی ها رو ایجاد کردن، و هر کس که تو این فضاهای آخرالزمان در ایجاد این گرانی ها و این عذاب ادنا برای عموم مردم مقصر بوده، سیاسیون با سیاست های غلطشون، فعالان اقتصادی با بحث دلال بازی و تقلب و تخلف و سوء استفاده از قدرت و ثروت و مجوز و رانت و مافیای اقتصادی و، یعنی خلاصه داستان اینه، جامعه ای که بیفته تو مسیر فسق گرفتار فعالان فاسد سیاسی و اقتصادی میشه و دچار این گرانی ها میشه. یا در بهار الانوار جلد 53 صفحه 24 میفرماید اون عذاب ادنا، عذاب الرجعه، زمانی که رجعت انجام میشه و اهل ایمان محض و اهل کفر محض رجعت میکنن، قشنگ در فضای رجعت فاسقان، کافران، اینایی که در مقابل اهل بیت ایستادن، محاکمه و مجازات میشن، و عذاب الاکبر، عذاب یوم القیامت، دیگه اون عذاب اکبر دیگه عذاب روز قیامت که عذاب اصلی است، و روایات دیگه که خلاصه همش برمیگرده به بحث عذاب ادنا، اتفاقات سخت آخرالزمان، و عذاب اکبر دیگه قیامت صغرا با ظهور خلیفه خدا، و روز قیامت با حاکمیت خود خداوند، که انشالله خداوند به ما توفیق بده تو این آخرالزمان مصداق مؤمنان این آیات باشیم. آیه 22 و من ازلم ممن ذکر به آیات ربه، و چه کسی ستمکارتر از آن است که آیات پروردگارش به او یادآوری شده، ثم اعرض عنها، سپس از آن اعراض کرده است. همش داره خداوند این نکته رو تکرار میکنه که حق عرضه شد به اینا، حقو انکار کردن، از حق اعراض کردن، رو برگردوندن، نپذیرفتن. منظورمون از فاسقان اینان، کسایی که بهشون حق عرضه شد رد کردن. انا من المجرمین منتقمون، که همانا مسلما ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت. اینا مجرمن. تو اون آیه که سجده واجبه داشت گفت مؤمنان کسانی هستن که وقتی آیات ما بهشون عرضه شد، تذکر داده شد، افتادن به سجده، زبان به حمد و تسبیح خداوند باز کردن بدون ذره استکبار. اینجا میفرماد وقتی بهشون عرضه شد، ذکر بهشون تذکر داده شد، اعرضنها، اعراض کردن. و ما کسایی که وقتی حق بهشون عرضه میشه اعراض میکنن، اینجوریه، انا من المجرمین منتقمون، که قطعا این مجرمین در رأسش کسانی هستن که حق اهل بیت بهشون عرضه شده رد کردن. اینایی که تو این آخرالزمان تو مناسب سیاسی و اقتصادی هستن، باید برای ظهور امام زمان از قدرت و ثروت و داشته هاشون استفاده کنن، استفاده نمیکنن، دنبال خودکامگی ها و خودخواهی های خودشونن، اینا مجرمن. قدرت و ثروت رو در اختیار شما قرار دادن برای خلیفه خدا، همونی که میفرماد انی جاهلون فل ارض خلیفه بش سجده کن، برای اون استفاده کنی، نه برای خودت و خانواده‌ات. حالا یه نمونه تاریخی، آیه 23 و لقد آتینا موسی الکتاب کتابه و ما به موسی کتاب آسمانی دادیم. فلا تکن فی مریت من لقائه، پس شک نداشته باش که او آیات الهی را دریافت داشت. و جعلناه هدن لبنی اسرائیل، و ما آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم. دین حضرت موسی علیه السلام دین جهانی نبود. می‌فرماید کتاب لبنی اسرائیل، دینی بود فقط برای بنی اسرائیل. این یه نمونه تاریخی که ما اینا رو دادیم برای بنی اسرائیل. حالا از دل این بنی اسرائیل آیه 24 و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا، و ما از آنان یعنی از این بنی اسرائیل، اینایی که طبق آموزه‌های حضرت موسی و کتاب آسمانیشون عمل کردن، و ما از آنان امامانی پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می‌کردند. به خود دعوت نمی‌کردند، به خدا و امر الهی دعوت می‌کردند. چرا ما اینا رو به مقام امامت رسوندیم؟ به دو دلیل. لما صبروا، چون شکیبایی نبودند، اهل صبر و استقامت بودند، کم نمی‌آوردند، و کانوا به آیاتنا یوقنون، و همچنین به آیات ما یقین داشتند. اهل صبر، اهل یقین، اهل ایمان، یقین، اهل استقامت، پایداری. اگه کسی اینجوری باشه، خداوند به مقام امامت می‌رسوندش. خداوند به او ظرفیت پیشوایی یه جامعه رو میده. آیه 25 ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون، که البته پروردگار تو میان آنان روز قیامت در آن چه اختلاف داشتن داوری میکند. یعنی قشنگ یه روزی میشه همه چی جدا میشه، روشن میشه، یفصل فاصله داده میشه، فیصله داده میشه به داستانها، همه چی شفاف میشه، تکلیف همه روشن میشه. یوم القیامه، در روز قیامت، در پیشگاه خود خداوند، و عصر ظهور قیامت صغرا هم قطعا در پیشگاه خلیفه خداوند. آیه 26 اولم یهد لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون، آیا برای هدایت آنها همین کافی نیست که افراد زیادی را که در قرون پیش زمانهای گذشته از آنان زندگی داشتن هلاک کردیم؟ آیا این عبرتهای تاریخی برای هدایت اینا کافی نیست؟ اگر انسان به تاریخ بدون تعلقات و تکبر و تعصب و اینا نگاه کنه کافیه، روشن میکنه آدمو. ولی خب اینا با تکبر و تعصب، با تعلقاتی که داشتن به تاریخ نگاه میکردن، این بود که براشون هدایتگر نبود. فقط صرف یه داستانی میشنیدن و رد میشدن که یمشون فی مساکنهم، که اینها در مساکن آنان راه میروند، تو مساکن ویران شده اونا. خیلی ها قبلا هم گفتیم خرابی های قوم لوط جلو چشم اهالی مکه بود، تو سفرهای تجاری که به سمت شامات و اینا داشتن. اینا دارن میبینن این مساکن ویران شده رو. آیا اینا کافی نیست برای هدایت اینها، برای عبرت گیری اینا؟ چرا کافیه، منتها گیر تو خود ایناست. چون اینا با رذائل اخلاقی، با تکبر، با تعصب، با تعلقاتی که دارن به اینا نگاه میکنن، براشون فایده ای نداره، هدایتگر نیست. ان فی ذلک لآیات، که در آن یعنی تو این اتفاقات نشانه هایی است از قدرت خداوند، از مجازات مجرمان. اینا همه نشانه است. افلا یسمعون، آیا نمیشنوند؟ گوش شنوا ندارند؟ یعنی چه بسا اگه گوش شنوا باشه، خرابه های خاموش هم پیام های بلند برای انسان داره. خیلی جالبه، داره در رابطه با خرابه ها صحبت میکنه، شهرهایی که خراب شدن، انسان هایی که به هلاکت رسیدن، مجرمانی که مجازات شدن. بعد در آخر آیه میفرماید نمیشنوند، یعنی اگه انسان گوش شنوا داشته باشه، گوش منظور همین گوش سر ندیگه، یعنی گوش سر، گوش دل، گوش جان داشته باشه، خرابه های خاموش هم برای انسان ها صداهای بلند داره. آیه 27 اولم یروا انا نسوخ الماء الى الارض الجرز، آیا ندیدند که ما آب را به سوی زمین های خشک میرانیم؟ جرز یعنی کویر، خشک و خالی، کویر محض. آب رو به سوی کویرهای خشک، زمین های خشک میرانیم. فنخرج به زرعا، و به وسیله آن زراعت های میرویانیم، به وسیله آن گیاهان را میرویانیم. تاکل منه انعامهم و انفسهم، که هم چارپایانشان از آن میخورند و هم خودشان از اونا تغذیه میکنند. افلا یبصرون، آیا نمیبینند؟ تو آیه قبل فرمود افلا یسمعون، نمیشنوند. اینجا میفرماید افلا یبصرون، نمیبینند. آیا گوش دل ندارن؟ چشم دل ندارن؟ اگر کسی کور دل نباشه، کور باطن نباشه، از این همه نشانه ها میفهمه داستان چیه. اونتا چه فایده؟ با کور دلی و کور باطنی هیچ فایده ای نداره. اینا براشون درس آموز نیست، عبرت آموز نیست، تعیین کننده نیست، راهگشا نیست، هدایتگر نیست. آیه 28 اینا نه تنها چشم دل، گوش دل ندارن، حقیقت رو درک نمی کنن، که تازه لجبازی هم میکنن، افتادن روی دنده یک دندگی و لجبازی. آیه 28 و یقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین، آنان میگویند اگر راست میگویید این پیروزی شما کی خواهد؟ چون تو آیات قبل فرمود ما از مجرمان انتقام میگیریم، اونا رو به کیفرشون میرسونیم. اینا هم به استهزاء میگفتن، میگفتن این روز برد شما کیه؟ شما که همش تو باختید، این روز بردتون کیه؟ یه جورای تمسخر میکردن. این یقولون متى هذا الفتح، لحن تمسخر از این آیه روشنه. کیه اون روز بردتون؟ اون بردتون، پیروزیتون کیه؟ شما که همش رو دور باختی. بعد در آیه 29 خداوند متعال به پیامبر میفرماد اینجوری پاسخشونو بده. قل یوم الفتح، بگو روز پیروزی. قشنگ با لفظ خودشون هم جواب میده. چون آدمای حاضر جواب اینجوریان. وقتی طرف مقابل برای استهزا یه لفظی رو استفاده میکنه، اینم کم نمیاره. با لفظ خودش جواب خودش رو میده. بگو روز برد، روز پیروزی، روز فتح. لا ينفع الذين كفروا ایمانهم، ایمان آوردن کافران سودی به حالشان نخواهد داشت. کسانی که کفر ورزیدند ایمانشان سودی نخواهد داشت. ولا هم ينذرون، و به آنان هیچ مهلتی داده نمیشود یا نظر رحمتی بهشون نخواهد بود، اصلا نگاهشون نمیکنه. و آیه 30، فاعرض عنهم، پس حال که چنین است از آنان روی بگردان، یعنی تو حق و گفتی، اینا دیگه 1% هم احتمال تاثیر درشون نیست. به جای اینکه از این همه نشانه ها درس بگیرن، عبرت بگیرن، روشن بشن، هدایت بشن، بلکه افتادن رو دنده لجبازی و تمسخر، اعراض کن از اینا، روی بگردون. حق و گفتی، مطلب براشون جا افتاد، شیرفهم شدن، اتمام حجت شد، دیگه ولکن برو، ازشون اعراض کن. وانتظر، و منتظر باش، یعنی خداوند بالاخره تو این عالم یه سنت هایی داره دیگه، مهلت دهی، بحث امتحان دادن مهلت، اینا اون مهلتی که خداوند براشون تعیین کرده باید تموم بشه. وانتظر، ای پیامبر منتظر باش، یا حالا هر کسی که با توجه به این آیات میخواد پیامبرگونه عمل کنه، کسانی که تو مسیر امام زمانن، تو مسیر انتظارن. وانتظر، منتظر باش، انهم منتظرون، که آنها نیز منتظرن، یعنی اونام یه جورایی در انتظارن، مراقبن. تو منتظر رحمت خداوند، منتظر تحقق وعده های الهی، و اونها منتظر توهمات خودشون که بهشون نخواهند رسید، یا منتظر عذاب خداوند که باور ندارن ولی بهشون خواهد رسید. خلاصه زمان میبره، زمان بده، با گذشت زمان هم حق حقانیت خودشو ثابت میکنه، هم باطل بطلانش برای همه آشکار میشه. در تفسیر این سه تا آیه آخر سوره مبارکه سجده، یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام که جمیل ابن دراج روایت میکنه که از امام صادق علیه السلام پرسیدم در رابطه با این آیه، که فرمود این روز فتح و پیروزی، فتح جهان به وسیله قائم ماست، که اگر کسی قبل از آن روز ایمان نیاورده باشد، ایمان آن روزش که میخواهد به قائم نزدیک شود نفعی به حال وی ندارد، ولی آن کس که پیش از این فتح و پیروزی عقیده به امامت او داشته و منتظر ظهور او بوده، چون تو این آیات همش انتظار و اینا مطرحه، ایمانش نافع به حال اوست، خداوند مقام او را نزد قائم بزرگ میگرداند، و آن مرد از دوستان اهل بیت پیامبر است. که داستان اینه، شما اگر بخوای تو مسیر صحیح باشید، قطعا در مقابل دشمنانی قرار میگیرید، موانع معاند، که به خاطر اینکه دوست دارن خط قرمز رد کنن، میافتن روی دنده لجبازی و تمسخر، میگن کی اون روز بردتون، بگید اون روز بردمون میاد، و شما همون روز حتی اگر ایمان هم بخواید بیارید، ایمانتون قبول نیست، چون دیگه ظهور حضرت ولیعصر قیامت صغراست. وقتی صیحه آسمانی در ابتدای روز 23 رمضان سال ظهور زده میشه، ما عملا وارد قیامت صغرا میشیم، یعنی عملا وارد فضای قیامت میشیم دیگه، قیامت صغرا داره تو این عالم محقق میشه. چطور توی قیامت ایمان کسایی که اونجا تو فضای عرصه قیامت رفتن فایده ای نداره؟ چون دیگه فضای تکلیف و اختیار و انتخاب و اینا تموم شده دیگه، وقت امتحان دیگه تموم شده. در عصر ظهور هم همینه، و خلاصه شما تو مسیر اصلاحگری و انتظارتون به یه همچین موانع معاندی برخورد میکنید، از اینا اعراض کنید، ولشون کنید. وانتظر، شما منتظر باشید، انهم منتظرون، اونا هم منتظرن، همه در فضای انتظار. اجازه بدید زمان بگذره، گذشت زمان هم حقانیت حق رو نشون میده و هم بطلان باطل رو. سوره فوق العاده عالی در رابطه با مسائل اعتقادی، نکات جدید ناب که انشالله خداوند متعال به نور این آیات به ما توفیق بده جزو منتظران حقیقی باشیم، و کسانی که قبل از ظهور ایمانمون رو کامل میکنیم، پرونده هامون صاف سفیده، که انشالله در زمان ظهور حضرت ولیعصر یعنی قیامت صغرا جزو سربلندان باشیم در پیشگاه امام زمانمون انشالله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.